زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای خداوند رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر و جانتان جور. شنوندگان گرامی، امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش و کبد هستیم. تا در ادامه جلسه قبل راجع به مشکل نسبتاً شایع سنگ کیسه صفرا یا کیسه زهره صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب امانی در مورد وظیفه و عملکرد کیسه صفرا، مهمترین علائم و نشانه های از سنگ کیسه صفرا از جمله درد که عمدترین علامت است و خصوصیات این درد صحبت کردند که بسیار شدید است در قسمت راس و بالای شکم و ممکن است که شبها هم شدیدتر شود. با غذا خوردن به خصوص غذای چرب بدتر میشه. یادآوری شد که ممکن است این دردها با تهوع و دلبدی، احساس سنگینی در معده و بعض علائم دیگه هم همراه باشد. ای که در چه شرایطی باید اقدام به معالجه کرد، تاکید شد وقتی سنگهای کیسه صفرا علامت دار شوند، دردناک شوند یا التهاب و انفلامیشن کیسه صفرا به وجود بیاره یا یکی مجراها و راههای صفراوی ملتهب شوه، بند شوه، مسدود شوه یا به لوز المعده یا پانکراس آسیب بزنه، باید حتما اقدام شوه و عمدترین معالجه هم جراحی و اپریشن است. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-721-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران بزرگوارتون.
تشکر و سپاس از لطف مجدد شما از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز می‌خوایم در رابطه با کسایی سوال بکنیم که در طفولیت و سن بسیار کم یا در نوجوانی ممکنه سنگ ریزه یا سنگ‌های بسیار خرد و ریز در کیسه صفرای خود داشته باشند، که البته استثناء است اما ممکنه وجود داشته باشه. و بدون شک وقتی خانواده‌ها متوجه میشن که طفل یکی دو سالیشان ممکنه کیسه صفرایشان سنگریزی خرد و ریز داشته باشه یا یک نوجوانشان این مشکل داشته باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ آیا این قضیه برای آینده و سلامت این کودکان و نوجوانان مشکل ایجاد میکنه یا نه؟
این اتفاقا سوال مهمیه و خوبیه. ما انتظار داریم سنگ‌های کیسه صفرا بعد از 40 سال، دو سنین 50 سال، 60 سال، یعنی هر چی سن بالاتر میره میزان شیوعش و بروزش بیشتر میشه. حالا در سنین پایین تر ممکنه ماهیت این سنگ ها متفاوت باشه. اکثر سنگ هایی که تو سنین بالاتر هستن اصطلاحاً سنگ های کلسترولی هستن، سنگ های چربی هستن و به رنگ زردن این سنگ ها.
بله.
ولی تو سنین پایین تر ممکنه این سنگ ها سنگ هایی باشن که بهش میگن سنگ های پیگمانته که سیاه رنگن، به خاطر همولیز اتفاق میفتن. بنده ابتدای برنامه عرض کردم صفرا شامل یه قسمت شامل بیلیروبین هست. این بیلیروبین منشأش از گلبول‌های قرمز خون هست که در رگ‌های ما جریان داره. اگر به هر دلیلی مثل تالاسمی، مثل آنمی‌هایی که ناشی از همولیتیک باشن یا اسفروسیتوز، برخی بیماری‌های ژنتیکی که توی در حقیقت خون باشه، به هر دلیلی RBC ها و گلبول‌های قرمز ما دچار لیز بشن، پارگی پیدا کنن، میزان ورود بیلیروبین به کبد زیاد میشه و وقتی زیاد شد میزان اشباعش توی کیسه صفرا افزایش پیدا میکنه. این افزایش اشباع کیسه بیلیروبین در کیسه صفرا باعث تشکیل سنگ‌های پیگمانته میشه که معمولا این سنگ‌ها تو سنین پایین‌تر هست. توصیه‌ای که دارم که حتما متخصص خون از لحاظ بررسی وجود بیماری تالاسمی مخفی یا سایر بیماری خون مراجعه بکنن.
بله،
در مورد که سنگ‌های متعدد کیسه صفرا داشتن، یه نکته که وجود داره و مهمم هست اینه که هرچی تعداد سنگ‌ها بیشتر باشه و اندازه‌شون کوچیک‌تر باشه میتونن خطرناک‌تر باشن، به خاطر اینکه میتونن به راحتی از کیسه صفرا خارج بشن، وارد مجرای کبد بشن و باعث عوارض مثل التهاب پانکراس، التهاب کبد و سایر مشکلات بشن. به همین خاطر بعد از بررسی مشکلات خونی اگر واقعا درد دارن حتما لازمه که کیسه صفراشون خارج بشه و عمل کیسه صفرا صورت بگیره. خارج کردن کیسه صفرا و نبودنش هم در بدن هیچ عارضه خاصی در طولانی مدت نداره.
دکتر صاحب، با توجه به شرایط و عوامل زمینه‌ساز در مورد پروگرام و رژیم غذایی و خوراکی چی نظری دارین؟ بعضی‌ها معتقد هستند که تخم مرغ مثلا برای سنگ کیسه صفرا و کبد یا جگر خوب نیست و نباید مصرف شود. این باورها درست است؟
نه. حالا قبلا این تفکر وجود داشت تخم مرغ برای کبد خیلی ضرر داره. واقعیتش تخم مرغ به صورت آبپز اگر استفاده بشه، حتی آدمایی که رژیم می‌گیرن ما توصیه می‌کنیم که هفته 2 تا 3 بار این کار رو انجام بدن. چون واقعیت حاوی مواد مغذی لازم هست برای بدن و مفید هست در طول هفته استفاده بشه. من برای بیمارانی که نارسایی کبد دارن، سیروز دارن، یعنی کبدشون در حقیقت از بین رفته به هر دلیلی، به اینها هم توصیه میکنم که توی رژیم غذاییشون میتونن از تخم مرغ در طول هفته به صورت آبپز استفاده بکنن.
بله.
اما موادی که مضر هستن گوشت قرمز و چربی ها هستن. میتونیم روغن هایی که ما استفاده میکنیم از روغن جامد و روغن های حیوانی ببریم سمت روغن های مایع مثل روغن زیتون یا روغن کانولا. موادی مثل زردچوبه و اینا خوب هستن که در مواد غذاییمون نه به میزان زیاد، به میزانی که ضروری هست استفاده کنیم و میتونه اثر پیشگیری داشته باشه. استفاده از ماهی، استفاده از آجیل در طول روز میتونه خوب باشه و نکته مهم اینه که مصرف مواد غذاییمون در طول روز منظم باشه. اینجوری نباشه یه روز ساعت 12 نهارمون رو بخوریم، یه روز ساعت 4. این خیلی تأثیر داره رو اثر کبد و تشکیل سنگهای صفراوی. به همین خاطر توصیه میشه مکررن که برنامه غذاییمون منظم باشه. در کنار این تغذیه بهتره که یک فعالیت مناسب فیزیکی داشته باشیم. فعالیت مناسب فیزیکی هم اینه که روزانه نیم ساعت و در طول هفته 5 روز فعالیتی داشته باشیم که باعث افزایش ضربان قلب بشه، افزایش تعریق بشه و این فعالیت مناسب است. چون خیلی از افراد ممکنه در طول روز خیلی کار انجام بدن داخل خونه یا بیرون محل کارشون، این فعالیت به عنوان فعالیت مناسب حساب نمیشه. فعالیت مناسب حداقل مثل پیاده روی سریع یا دویدن در این حد که فعالیت های هوازی باشه.
بله.
فعالیتی مناسبه که با یک هدف خاصی در ساعت مشخصی به خصوص در طول روز انجام بشه، حالا صبح یا عصرش فرق نمیکنه، ولی با یک تحرک مناسب باشه، حالا یا دویدن باشه یا راه رفتن سریع باشه. زمانی که فرد وای میسته احساس کنه ضربان قلبش افزایش پیدا کرده.
دکتر صاحب، علاوه بر بحث خوراکی ها، یکی از سوالات موضوع استفاده از دواها و داروهای گیاهی و به تعبیر بعض مناطق ما دواهای یونانی است که خب به طور بسیار گسترده و زیاد هم توسط عطاری ها و آدم های مختلف و غیر متخصص برای همه چیز، برای کل دردها، از جمله برای امراض کیسه صفرا یا زهره و کبد و جگر هم توصیه میشه، استعمال هم میشه، از جمله مثل همین مصرف زردچوبه که بعضی ها زیاد مصرف میکنن، بی اندازه، به اندازه یک تابلیت یا کپسول ای زردچوبه را مصرف میکنن. نظر شما در مورد این داروهای گیاهی و یونانی چیست برای مشکلات کبد و جگر و کیسه صفرا؟
ببینید، طب سنتی بالاخره پایه‌گذار طب امروزی هست و ما از این طب استفاده میکنیم، ولی واقعیتش اینه که داروهای گیاهی به اون شکل و حالتی که الان داره به فروش میرسه و در دسترس مردم قرار میگیره و اطلاعاتی که مردم از فضای مجازی یا از در حقیقت همسایه هاشون اینو میگیرن، از فامیلاشون که فلان چیزو من خوردم خوب بود شما هم برید بگیرید. شما اگر به یک در حقیقت عطاری مراجعه بکنید، دارویی که به شما ارائه میشه واقعا هیچ لیبل و شرایط خاصی نداره و معلوم نیست توش چی ریخته شده.
بله.
و زمانی که خیلی وقتا حالا ممکنه بگن کاستنی مثلا برای کبد خوبه، مطالعاتی که نشون نداده، ولی خب شاید این مسئله مطرح بشه که فلان دارو برای کبد خوبه، ولی واقعیتش نحوه آماده شدن اون دارو توسط یک سیستمی که معلوم نیست به چه شکلی صورت گرفته به افراد آسیب میرسونه. گاهن داخل اون پکیج‌های دارویی میبینی از علف‌ها و گیاهانی که شاید برای کبد خیلی سمی هستن و توکسیک هستن وجود داره و ما موارد متعددی رو در بیمارستان میبینیم که بیمارانی که به خاطر مصرف داروهای گیاهی بدتر از این که به خاطر مثلا کاهش وزنشون، ریزش موشون یا هر علت دیگه مراجعه کردن و اطمینان کردن و این داروها رو تهیه کردن و دارن میخورن با یه هزینه های گزاف، متاسفانه دچار نارسایی حاد کبد شدن که گاهن نیاز هست کبدشون پیوند بشه و متاسفانه گاهن این بیماران رو ما از دست میدیم.
بله.
همون حالتی که به خاطر مصرف قارچ های سمی تو کشور تو برخی مناطق اتفاق افتاد، یه مشابه چنین حالتی تک و توک برای بیمارانی که ممکن از داروهای گیاهی که خوب فراوری نشده باشن استفاده بکنن و این اتفاق بیفته. و چون واقعیتش داروهای گیاهی که به صورت لیبل دار باشه و مورد تایید باشه وجود نداره و هیچ گونه مطالعه‌ای هم تو دنیا روی اینها انجام نگرفته، ما هیچ دارو گیاهی رو برای کبد و کیسه صفرا قطعا توصیه نمی‌کنیم، ولی در مورد مصرف زردچوبه به صورت عادی در شرایطی که روزانه میشه استفادهش کرد توی مواد غذایی در اون حد کفایت میکنه، نه اینکه داخل حالا کپسول بریزیم یا داخل آب بریزیم و در یک وعده مصرف بکنیم، اون هم به هیچ وجه توصیه نمیشه.
بله.
به همین خاطر توصیه بنده این هست که به هیچ وجه از هموطنان عزیزمون از داروهای گیاهی برای درمان مشکلات کبدشون و کیسه صفراشون استفاده نکنن، چرا که مکررن ما دیدیم بیمارانمون کبدشون رو یا از دست دادن یا متاسفانه فوت کردن.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. یکی از علائم دیگه‌ای که خب بعضن به دستگاه گوارش مرتبط میشه اما خب واقعا میتونه نباشه، باز یکی دیگه از شایع‌ترین علل مراجعه بیماران به اورژانس‌های بیمارستان هاست و اون هم دل درد. خب شرح حال بیمار در این موضوع بسیار کمک کننده است، چرا که محوطه شکم واجد ارگان‌های بسیار زیادی است، از کبد و تحال و کلیه‌ها گرفته تا کل دستگاه گوارش و حالا به سمت پایین‌تر مثانه، دستگاه ادراری و دستگاه تناسلی. به خاطر همین خود این ارگان‌های مختلف در داخل شکم میتونن دردهاشون رو به صورت درد عمومی شکم نشون بدن، چرا که ارگان‌های داخل شکم مثل پوست مسیر عصبی مستقیمی ندارند، برای همین وقتی دچار مشکل میشن این درد الزاماً همون جایی که هست فرد متوجهش نمیشه، به خاطر مسیر عصبی که داره امکان داره تو کل شکم حتی ما درد رو داشته باشیم. به خاطر همین شرح حال بیمار بسیار برای ما مهمه. باز تو دردهای شکمی جزء اصول در حقیقت درمانی ماست که اگر درد به خصوص بالای ناف باشه ما باید بیماری های قلبی رو تو این افراد رد بکنیم، عملا باز داستان نوار قلب یا حتی تو موارد مشکوک ترش آنزیم های قلبی باید چک بشه. دردها رو اینی که در کدوم قسمت شکم به هر حال لمس میشه و فرد حس میکنه و ما تو معاینمون حالا به عنوان تندرنس پیداش میکنیم بسیار مهمه. درد پهلو برای ما اهمیت داره، دردهای ضربان دار محوطه شکم برای مخ بسیار اهمیت داره. دردهای مبهمی که به صورت ناگهانی شروع شده، اینها بسیار حائز اهمیت هست. به هر حال از یک سکته قلبی تا گرفتگی عروق داخل شکم و یا تا یک در حقیقت اسهال ساده میتونه جزو علل دردهای شکمی باشه که خب باید بهش توجه بشه. از طرف دیگه بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت و فشار خون هم از اون مواردی هستن که ما در بحث دل درد باید بهش توجه کنیم و حتما باید آزمایشات خاص خودش رو برای بیمار انجام بدیم، چرا که یک فرد دیابتی میتونه شروع رفتن به سمت کماش فقط با یک دل درد ساده باشه به دلیل قند خون خیلی بالاش.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش و کبد در ارتباط با وجود سنگ و سنگریزه در کیسه صفرا یا کیسه زهری نوجوانها و اطفال صحبت کردند. ای که کودکان با این مشکل باید با متخصص امراض خون و خونشناسی حتما باید مراجعه بکنند. اونه که طفل هستن و این مشکل دارن. جوان هم اگر که درد و ناراحتی دارن باید که سی صفرایشان عمل و اپریشن شوه، برداشته شوه. هیچ مشکلی هم برای سلامتی به وجود نمیاره جراحی کیسه صفرا. ادامه بحث با ما همراه باشین. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. دکتر صاحب امانی، یکی از سوالات شایع و زیاد در رابطه با کبد چرب یا جگر چرب یا فتی لیوره که امروز زیادم شده. متاسفانه بسیاری از مردم جگر چرب دارن، حداقل گرید یک یا درجه یکش دارن. متاسفانه هیچ علامتی نداره این مشکل و بسیاری هم متوجه نیستن. آیا رژیم غذایی خاصی داریم؟ آیا مصرف بعضی داروها، ویتامینها و مثل چای سبز مؤثر است در کبد چرب؟
بله، مهمترین مسئله در کبد چرب عدم تحرک و اضافه وزن است. اگر بیمارمون بتونه وزنش رو به وزن ایدئال برسونه و اون تحرک مناسب و کافی رو در طول روز داشته باشه، برای این کبد چرب گریدی کفایت میکنه و نیاز به اقدام داروی خاصی هم نداره. مهمترین مسئله هم تو بیمارانی که کبد چرب دارن در رژیمشون رعایت مواد نشاسته است، مثل برنج، نون، شکلات شیرینی، خامه، سس، قند، شکر، نوشابه است. چیزهایی که حاوی کربوهیدرات هستن اینا رو بیشتر باید رعایت بکنه. در کنارش مواد سرخ کردنی هم نخوره و پروتئینش رو ببره سمت پروتئین هایی مثل مرغ یا ماهی به جای اینکه گوشت قرمز استفاده بکنه.
بله،
لذا همین رژیم رو اگر رعایت بکنه، فعالیت مناسب هم داشته باشه، قطعا کبدش رو به بهبود میره. چای سبز ضرری برای کبد نداره، برای بدن نداره، طول روز میشه استفاده کرد. چای معمولی کم رنگ هم میتونیم استفاده کنیم. بهتره که چای رو هم کم رنگ استفاده کنیم و اگه چای سبز هم استفاده میکنیم ولرم باشه، چای داغ نباشه. علتش اینه که اگر ما زیر 5 دقیقه بخوایم چای رو استفاده بکنیم به مریمون آسیب میزنه و خطر ایجاد سرطان های مربوط به مری رو 10 برابر میتونه افزایش بده. اگر بعد از 5 دقیقه استفاده بکنیم این خطر خیلی کم میشه و نزدیک صفر میشه. لذا تنها توصیه که در مورد چای هست اینه که ما داغ استفاده نکنیم.
بله،
در مورد زردچوبه هم همونطور که عرض کردم، فقط در تهیه مواد غذایی در طول روز بهتره که خانم خونه حواسش باشه از این ماده یه مقدار بیشتر استفاده بکنه در وعده های غذاییشون، نه اینکه دیگه حالا بیاد داخل کپسول بریزن یا داخل آب بریزن. و استفاده کردن زیاد از هر چیزی میتونه مضر باشه. زردچوبه هم مثل هموناست که استفاده زیاد نباید ازش.
دکتر سیبمانی، امروزه در بازار و دواخانه ها و در ملتون ها قرص ها و تابلت های چربی سوز که چربی های بدن به اصطلاح می سوزانه و آب میکنه وجود داره. اینمی ترکیبات و دواها و بعضی داروهای کافئین دار که تبلیغ میشه، اینا اگه استفاده شوه برای کبد و جگر و کیسه صفرا کدام اتفاقی میفته؟
واقعیتش هیچ مکملی ما نداریم که بیاد کبد رو خوب بکنه. ویتامینی مکملی، ویتامین ای ممکنه در بعضی از افراد که دیابت ندارن و کبدشون دچار فیبروز نیست مؤثر باشن، نه به میزان زیاد.
بله،
ولی نکته خیلی خوبی که وجود داره اینه که مصرف قهوه و نسکافه است. به خصوص قهوه رو اگر بتونن افراد در طول روز استفاده بکنن، برای کبدشون میتونه حفاظتی باشه در پیشگیری از ایجاد سرطان‌های کبد، در پیشگیری از خود کبد شر. مصرف قهوه و نسکافه میتونه خوب باشه. کافئین یا داروهایی رو استفاده بکنیم که به عنوان مکمل چربی سوز باشن، چنین چیزی وجود نداره. چون اگه وجود داشت اولش وارد کتاب دارویی میشد و تو دنیا با فروش بالایی بالاخره تو همه کشورها استفاده میشد.
بله.
وقتی ما پزشکان به عنوان خط مقدم درمان که میگیم آقا فلان دارویی وجود نداره تو این زمینه، ولی میاد و در بازار و توسط مردم استفاده میشه، واقعیتش جای سوال داره که چرا عزیزان به اینها اهمیت میدن و میرن دنبال این داروها. مهمترین مسئله قبل از دارو اینه که ما فعالیت داشته باشیم، غذامون رو رعایت بکنیم، سبک زندگیمون رو عوض بکنیم. ما الان سبک زندگیمون نسبت به 20 سال پیش چقدر بدتر شده، چقدر تغییر پیدا کرده. ما همه جا دیگه با ماشین میریم، از موبایل استفاده میکنیم، آلودگی هوا، همه اینها میتونه توی زندگی ما تأثیر داشته باشه. لذا ما تا اونجایی که میتونیم در زندگیمون بتونیم بهبود ببخشیم، کارا رو باید انجام بدیم. مثل فعالیت داشته باشیم، سر سفره نمکمون رو حذف بکنیم، غذای چرب زیاد نخوریم و اینها رو میتونن کودکان ما از ما یاد بگیرن و اونها هم تو زندگیشون انجام بده.
دکتر صاحب، آیا با توجه به عقیده و باور بعضی از مردم، آب لیمو، آب زرشک، آب غوره، سکنجبین و ای چیزها، اینمینا آیا کیسی صفرا و کبد و جگر ما را پاک میکنه؟ واقعا اطوره که میگن جگر و کبد ما پاکسازی و تصفیه میشه با ای چیزا؟
بله، یه باور غلطی که وجود داره. افرادی که به خصوص کبدشون چربه یا چربیاشون بالاست و افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن، میبینید که در طول روز مکررن میان و از آب لیمو، آب زرشک، آب انار، چیزایی که ترشن استفاده میکنن و غافل از این که خب این مواد هیچ تأثیری در شستشوی کبد یا کیسه صفرا نداره، بدتر ممکنه باعث آسیب معده‌شون بشه. بخاطر اینکه اینا میخوان رژیم بگیرن، ناشتایی ممکنه داشته باشن و معمولا این افراد بعد از یه مدت کوتاهی با مشکلات معده میان و مراجعه میکنن پیش ما.
بله.
پس نکته مهمی که وجود داره برای پیشگیری از مشکلات کبد، واقعا نباید این چیزایی مثل آب لیمو، آب انار، آب زره، چیزای ترش رو توصیه کرد. هیچ تأثیری روی پاکسازی خود کبد و کیسه صفرا اینا ندارن، به خاطر اینکه ممکنه با شکم خالی مصرف بشن، در حالت ناشتایی مصرف بشن، یا افرادی هستن که رژیم میگیرن و کم غذا استفاده میکنن، ممکنه اینا رو بخورن و به معدهشون آسیب بزنن، باعث تشدید ریفلاکس بشن و التهاب معده.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. در ارتباط با کبد یا جگر چرب که تجمع و ذخیره شدن و رسوب چربی ها در بافت و نسج جگر و لابلای حجرات کبد میگن، در سونوگرافی ها با گرید یا درجه بیان میشه که گرید یا درجه 1 یا 2 یا 3. مفهوم امی گرید ها چیست؟
ببینید کبد چرب 3 تا حالت داره. حالت اولش اینه که چربی توی کبد رسوب بکنه که اون سونوگرافی به ما نشون میده. حالا سونوگرافی میاد و این رسوب چربی رو بر اساس شدتش گرید بندی میکنه، میگه گرید 1 خفیف، متوسط، شدیده. ولی واقعیتش اینجوری نیست. اون چیزی که خیلی مهمه آنزیمای کبدی هست.
بله.
اگر آنزیمهای کبدی فردی که دچار کبد چرب شده، ممکنه گرید 1 کبد چرب باشه تو سونوگرافی نوشته باشه، ولی آنزیمای کبدیش بالا رفته باشه یا فرتینش بالا رفته باشه، این نشون میده این مریض دچار استئوهپاتیت ناشی از چربی شده. یعنی تو کبد چربی رسوب کرده، حالا التهاب هم روش اضافه شده. این التهاب ایرادش اینه که در طولانی مدت باعث تخریب کبد میشه.
بله.
لذا امروز بیمار حالش خوبه، هیچ احساسی هم نداره، احساس فقط ممکنه خستگی، بیحالی، در این حد علائم نامشخصی داشته یا نفخ بعد از غذا داشته باشه. ولی اگر این پروسه طول بکشه، در 10 سال 15 سال این التهاب با اینکه خفیفه میتونه باعث آسیب کبد بشه. پس ما گریدینگی که بیمارانمون ذکر میکنه فقط یه گریدینگ سونوگرافی هست که سونوگرافی نشون میده خفیف، متوسط، شدیده. اون چیزی که برای ما خیلی مهمه آنزیما کبدیه. اگر آنزیما کبدی بالا رفته باشه دیگه التهاب وجود داره. اینو باید حتما بیمار با شدت و تصمیم جدی بیاد رژیم بگیره و وزنش رو کم بکنه، که مهمترین عامل کبد چرب در حقیقت اضافه وزن هست.
بله.
وزنش رو کم بکنه تا بتونه اون التهاب خوب بشه. در کنارش حالا با نظر پزشک بر اساس میزان چربیش و شرایطی که داره ممکنه داروهایی هم بهش اضافه بشه، ولی پایه درمان و اساس درمان تحرک و رژیم مناسب هست.
خب تشکر و سپاس دکتر صاحب امانی از شما، از محبت و لطفتان. با شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.